الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا والمعصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغلاط المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اغتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر إن شاء الله از این بحث در مباحث شبهای سه‌شنبه خدمت سروران معظم و طالب سوره مبارکه قمر رو به سمع شریف خواهیم رساند. سوره مبارکه قمر از سوری است که در مکه مکرمه بر نبی مکرم اسلام نازل شده است. به حکمی از احکام عملی و فقهی قرآن وجود ندارد. بیشتر مطالبی که در اینجاست مطالب انذاری است، تذکر است و زیربناهای اعتقادی در این سوره مبارکه مستحکم می شود، خصوصا آن که آغاز این سوره شریف و مطلع آن یه مطلع بسیار مهم و جالب است. بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر، ساعت نزدیک شد و ما شکافته شد. ابتدا اون واژگان رو مختصری خدمت عزیزان توضیح عرض می کنم تا به مفاد و مضمون آیه مبارکه اول بیشتر توجه داشته باشه. کلمه اقتربه، فعل اقتربه از ماده قرب می آید. اقتربه، یقترب و اقتراب، باب افتعال، ریشه اصلی اون قرب است. منتها فرق است بین قرابه و اقتربه. هنگامی که ثلاثی مجرد به کار برده می شود این فعل بیان نزدیکی می کند، اما ممکن است نزدیکی حقیقی و واقعی هم نباشد. یه مقداری که نسبتاً شیعی به شیعی نزدیک باشد، پدیدهی به پدیدهی نزدیک باشد، زمان واقعی اگر مقداری تقریباً نزدیک باشد، به تخمین نزدیک باشد، اون رو قرب می گوید. خیلی چیز هاست که اینا میگن قرب دارند، اما اگر دقت شود اون معنای دقیق قرب و نزدیکی نیست. اما اقتراب اون نزدیکی را میگویند که تخمینی نیست، نسبی نیست، بلکه دقیق و حساب شده است. هنگامی که مسئله جدا نزدیک است، بدون هیچ تعارفی، اینجا اقتراب به کار برده میشود. این فرق میکنه. دو نوع نزدیک شدن است. قرب نزدیک شدن است، اما اقتراب اشد از هر دوست، شدت بیشتری دارد. اون نزدیکی واقعی و جدی را حال چه از مجرای زمان چه در بعد مکان، این رو اقتراب میگویم. فرمود اقتربت ساعت، ساعت جدا نزدیک شده است. فعل هم فعل ماضی است، نه اینکه نزدیک میشود. یقترب نیست، اقتربت ساعت، نزدیک شد ساعت. کلمه از ساعت که در اینجا به کار برده شده است، در قرآن کریم کلمه ساعت در سه معنا و مفهوم به کار برده شده است. البته خود واژه ساعت رو در لغت اگر نگاه میکنیم به معنای لحظه است. هر لحظه را یه ساعت میگویند در کلام عرب، نه این استعمالی که ما الان داریم، مثلا ساعت رو به عنوان زمان و وقت به کار میبریم، این نیست. در کلام عرب این استعمال نیست. ساعت خود لغت به معنای لحظه است. اونگاه در قرآن سه معنا دارد. سه لحظه را قرآن ساعت نامیده است. گاه ساعت در قرآن گفته شده است و مراد اون لحظه پایانی عمر هر انسان است. اون لحظه پایانی عمر جمعی انسان ها، تک تک انسان ها را ساعت میگوید قرآن. دارم قطعت کم ساعت مثلا فرض بفرمید نسبت بعضی ها اشاره داره قرآن تا میاد مرگتون، تا ساعتتون میاد، یعنی تا اون لحظه پایانی شما دست بر نمیدارید، به همین شیوه همین در ریزشتتون تا اون که ساعت میاد شما را در میرواند، یعنی مرگ میاد از بین میدارتون، از کار شما را میاندازد. گاه ساعت از تنابرین به معنای مرگی به کار برده شده است در قرآن، گاه ساعت به معنای لحظه پایانی عمر جمیع انسان ها، نه تنها عمر جمعی انسان ها بلکه عمر مجموعه ای که انسان ها در آن زندگی می کنند، یعنی همین کره زمین، یعنی همین جهان فیهانی که به هر حال ما در یه فضا و بخشی از آن زندگی می کنیم. ساعت معنای لحظه نابودی تمام انسان ها و آن عالمی که در آن هستند، ظرف و مظروف با هم، ظرف و مظروف، هنگامی که این دو زمانشون و عملشون و مهلتشون به پایان میرسد، این دو قرآن ساعه میگوید. این معنای دوم. معنای سوم کلمه ساعه در قرآن کریم به معنای اون لحظه است که جمعی انسانها به پا میتیزند، پا میگذارند به اون عالمی که در اون عالم حساب حاکم است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون لحظه را و اون حالت خاص و ساعت نامد بود. پس ما سه معنا برای کلمه ساعت و ساعت در قرآن کریم داریم و اینو گاه هست کردیم که بدین جهت میبینید شما میگوین که ما سه قیامت داریم، ما یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت وسطا داریم، یه قیامت کبرا داریم، قیامت کوچک و وسط و بزرگ، سه تا قیامت هم داریم. به ساعت و معنای اول قیامت صغرا میگوین، یعنی مرگ هر انسان یه قیامت است، اینی که در متون روایی مکرر هم داریم، مشابه این حدیث که اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، هر انسانی که میمیرد قیامت رو همونجا پابرجاست. نه، این اون معنای قیامت حقیقی اینجا معناکم بر عملین نیست. در اون قیامت به معنای حقیقی باید تمام انسانها در یه مستوا جمع شدن، در یه ظرف زمانی و مکانی جمع بشن. پس اینکه با مرگ هر انسان قیامتی به پا شود، این همون معنای قیامت صغرا است. یعنی مرگ هر انسان یه قیامتی است. به کجا پا می دهد این انسان با مرگ؟ چی پیش میاد براش با مرگ؟ قیامت وسطا نابودی زمین قیامت است. اینها ساعت است، قیامت وسطا است. و قیامت کبرا، اگر خانم قیامت کبرا است، همانی است که خلاصه کار جمعی انسان ها در یه فضا و در یه محیط خاص را می گویند. فرمود اقتربت الساعه، ساعت نزدیک شد. اینجا کدام یکی نیست؟ مرگ تک تک انسان هاست؟ نه، اون که نزدیک است، اون به خود خود به خود برای هر انسانی هیچ مسئله ای از مرگ نزدیکتر نیست. اما اینکه وجود مقدس حضرت سید الشهدا خود الموت علا ولد آدم مخبت القلاد علا جید الفطاط، مرگ اون چنان نزدیک است به انسان که این گردن بند به گردن نوع عروسان اونقدر چسبیده است. به تعبیر از سید الشهدا در شأن مرگ میگوید به نزدیکی این که خودش نزدیک است دیگه تدیست. اون چه اینجا مشخص است که ادامه آیه هم به هر حال اشاره به اون دارد، ظاهرن اون است که مراد است ساعتی که در اینجا مطرح میشود نابودی زمین و نابودی انسان هاست، نابودی مجموعه است. اینجا ساعت یعنی قیامت وسطا، اون ساعت وسط مطرح است. این قرارت ساعت و انشق القمر، این بخش اول. و انشق القمر، و قمر شق شد، نه اینکه سینشق القمر شق می شود، نه، قمر هم شق شد. شق وقتی به کار برده می شود که شیئی را ما دقیقا به شکل مساوی داریم بشونیم، این و انشق القمر. حالا این آیه شریفه تا اینجا مطرح هست. پیام آیه با اون نکته اساسی چیست؟ این مقدمه رو بنده عرض کنم تا انشاءالله برسیم به مقصود اصلی. یه ذهنیتی در بین جماعتی در زمان نزول قرآن بوده است که این تا سالهای بعد هم بوده است، نه در همون زمان، این دغدغه و دلمشغولی جمعی در قرن چهارم پنجم از نجومیون بوده است که این بحث رو داشتن و درگیر با این قضیه بودن. جماعتی میگفتن که زمین انسان های زمینی عنصری هستند. ما اجسام و اجساد عنصری هستیم، اما عالمی که بالای سر ماست، آسمان ها، اینها جسم عنصری نیستند، اینها اجسام اخیلی هستند. جسم عنصری تجزیه و ترکیب دارد، هر چیزی که ترکیب شده طبعا یه روزی هم تجزیه می شود. ما مرکب از عناصر این بازه خودشون اون چهار عنصر قدیمی رو می گفتن، می گفتن آب است و باد است و خاک است و آتش. حال چهار تا رو تجزیهش کنید، بگید 108 تا 110 تا در جدول مندلیف مثلا بگید عناصر سرشیم. اما کلیز می گفتن انسان یه موجودی است خاکی قابل تجزیه، چون ترکیب شده است پس تجزیه می شود. انسان موجودی است که کون و فساد دارد، هست و نیست دارد، کون و فساد دارد، ایجاد و اعدام دارد. اما اجسام بالای ما، اجسام آسمانی، اینها نه، اینها جسم اخیری هستند، عنصر تجزیه و ترکیبی ندارند، لذا فناپذیر نیستند. اینها پایدارند، به همیشگی هستند، نابود هم نمیشن، تکون هم نمیخورن، اینها پایدار و پایدار. این اعتقاد بود که دی از نجومیون معتقد به این بودند. خیلی از انسان های مبانی رو داشتن در یونان بوده است، بلکه از مکتب های فکری هم در زمان نزول قرآن به بعد از اون وجود داشته است. فرمود و انشق القمر، این حرفا باطل است، به کنار بگذارید. نه، این مجموعه ای که شما ببینید نامید میشه، خورشید ماه زمین فرقی نمی کنند، تمام اونهایی که ببینید اونها هم مانند شما عنصری هست، اونها هم ماده دارن. حالا موادشون ممکن است در بعض از ابعاد با مواد خاکی زمین شما متفاوت باشد، اما در این حال اونها هم عنصر دارن، تجزیه دارن، ترکیب دارن، نابودی دارن و همین بحث در اونها حاکم است. ممکن است ما یه نمونه ساده رو مقابل چشم شما پیاده کنیم که شما ببینید نه، اینها هم اگر اراده الهی باشد هر زمان که امر خداوند محقق شود اینها ممکنه شقی هم بشن، حتی ممکنه اینها دو نیم بشن هم مقابل چشم خودتون. به عنوان یه سیاره، به عنوان یه قمر، به عنوان یه به هر حال جسم آسمانی نزدیک به انسان ها، ما دیگه از ماه نزدیکتر نداریم. ما مثال رو خود ماه پیاده میکنیم که ببینید همین ماه هم انشق در این انشق میشود، مانند بقیه اجزا، اجزا و اجسامی که شما در زمین شق بشونه میکنیم، اونم انشقاق دارد، اونم نابودی دارد، اون هم فناپذیری پایانی خواهد داشت. این تا اینجا خدمت آیان عزیزان یه به اصطلاح مرور سطحی به آیه شریفه داشت. حالا بیایم حلقه واسطه بحث رو مطرح کنیم و اونگاه بخش سوم اون حقیقت پیام آیه شریف است. همون گونه که مستحضرین یکی از سوالهایی که زیاد از انبیاء الهی سوال میشه که این متاسفانه برخواسته از درد فهم نبود، این به اصطلاح ما برخواسته از درد معرفت و درد دین نبود، این برخواسته پاره از انعطاف و نجاجها گاه برخواسته از آن بود. سوال از مثلا ساعت و لحظه پایانی و زمان پایان عمر دنیا بود، اینو در مقابل انبیاء هی سوال میکنه نه از پیغمبر اسلام، چون تمام انبیاء اتفاق داشتند. این قولی است که جبنگی برانند، اجماع در بین انبیاء بوده است که جهان عمرش تموم میشه، زمین عمرش تموم میشه، این کره نیومده که بماند، خداوند این کره را از زلزله الارض و زلزالها تیکه تیکش میکنند، دک چند دک تیکه تیکه میشود. همین کوههای با عظمت، اورست با 8000، هیمالیا با اون قدرت، دماوند 5000 خورده، اینها تمام کسی و نهیل هست، اینها همه کل اثن المنفوش مانند پنده زره میشن، اینها پراکنده میشن، قبار میشن، ذره میشن. این یه حقیقتی است که همه انبیا اتفاق در اون دارن، چون این ادعا را دارن ادعا میومدن سوال از اون لحظه پایانی میکردن. اصلا این از پایان کار سوال کردن برخواسته از فهم دینی نبود. چرا؟ خب اینها اونقدر مشکل دارن تو ابتداء کار که هنوز به پایان خیلی مونده، اونقدر مشکلات اساسی در زندگی وجود داشت، اینا میتونستن از انبیا اونها رو سوال کنن، فکر دعاکاراشون بکنن، زندگیشون بدارن، درشون رو برای کنن، همه چیز رو گذاردن رو یسالونک عن الساعت، هی سوال میکنن که ساعت پیز شما ساعت چی کار دارید، هی سوال میکنن پایان اون دنیا چی خواهد بود. خب شما این اول دنیا رو بگیرید پایانش بگذارید طلقتون، فعلا شما همینجا ببینید چه کار این و چه باید بگویید. اینها به لحاظ دجاج و اناد و چون میدانستند موضع انبیا در اینجای موضع اعلامی نیست، مطلبی نیست که اونا بتونن الان دقیقا ریاضی با اثباتش کنن بزن این پاپشانی میکنن. قرآن بازگو میکنه که این علم قیامت و علم پایانی زمین یه چیزی نیست که شما بتوانید این رو دقیق بازگو کنید. لا یجلی ها و لخه ها الا هو، نیدن فقط انبیاء پایان ها به زمین نیدن، انبیاء ازام نمیدنن که این دنیا عمرش به پایان میرسن و قیامت چه به پا میشود. لا یجلی ها و وقتها الا هو، جز خلاقند سبحان کسی دیگری نمیدانن این ماجره را. انبیاء نمیتوانند، حالا برفض اگر میدانست، اگر علم نبی مکرم اسلام به لحظه قیامت بود، فرض رو بریم بگیریم، پیغمبر چیزی میخواست ثابتش کنه؟ اگر پیغمبر یک عددی میگفت، میگفت مثلا تا پایان عمر دنیا فرض بفرمایید 10,000 سال و مثلا 6 ماه و 20 روز و 5 ساعت مونده است، خب یک کسی میان میگفت نه به نظر من 6 ساعت مونده است، یکی میگفت نه 25 روزه، یکی میگفت نه اصلا 10,000 سال نیست 9,000 سال است، حالا پیغمبر چیزی میخواستن ثابتش کنه؟ عاقلان همیشه ادعایی میکنند که بتوانند آن را تصریح کنند و الا لب باز میکنند به سخن گفتن. انسان عاقل حکیم خردمند مطلبی را نمیگوید که نتواند تصریح عقلانی و رایان داشته باشد. اگر هر مطلبی رو پیغمبر مکرم اسلام میگفت یا دیگران یا میگفتن، وقتی که نمیتوانند اون را عقلانی و دقیق تصریح کنند جواب این قلت را بدن، چرا بگم چنین چیزی را؟ و مطلب قیامت این طور است. لذا این آن مسیر رو چه میکردن؟ مسیر بحث اصلا کلن ذهن جامعه رو منعطف میکردن به جای دیگر، مسیر رو عوض میکردن. اگر نوع این سال ها مطرح میشد که یسالونی کنن ساعت، یسالونی کنن ساعت، قیامت کی، قیامت کی، این ها بحثشون بودن تو قیامت چی کار داری؟ تو به لحظه تو الان چه کاری؟ تو چه شرایطی داری؟ همون جمله‌ای که گاه حرف کردیم، ما اعدد تلها شما متا قیام و ساعت، ما اعدد تلها قیامت کی خواهد بود؟ تو چه داری برای قیامت؟ بگو تا چه داری بیار از کنه؟ تو چه کاری داری این ماجرا؟ و چه نقشی در قیامت خواهی داشت؟ اگر فردا قیامت باشد، ذهن رو منعطف میکردن از یه بحث فرضی به یه بحث عملی، به یه بحث شما وضعیت خود تا الان تصور کن، ترس کن بیار قیامت یا چه حالتی داری برای قیامت؟ چه آمادگی برای قیامت داری که هیچ نفسی قیامت میزنی از سلامه کرد ساعت؟ خود این مسئله وجود داشت. و شاید بتوان گفت این ماجرا مسئله مشکلی بوده از سر اینها، و اینو باز برای اضافه بحث عرض میکنم، تکمیل بحث عرض میکنم، مستلزم این که ما در نوع آیات قرآن یه تقسیمی داریم به نام محکم و متشابه، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. در قرآن یه آیاتی داریم که اینها محکمات قرآن، یعنی این قسم جزئی نیست، هیچ راهی برای کسی باقی میگذارد. قل هو الله احد، در رو بر همه میبنده است، هر مشابهت، لا مثل له، لا ند له، لا ضد له، لا شبیه له، لا نظیر له، تمام اینها رو نسبت به خداوند سبحان درش تخته می کنند، تمام قرب و الله خواهد لیسه که مثل این چیز. اما در قرآن یه آیاتی داریم که به اونها می گویند متشابهات. متشابهات قرآن اونهاست که به تعبیر قرآن اون کسانی که در دلشون زیغه، اونهایی که زیغ و زیغ دارن، کمی هم که زیغ دارن، گفته که همه که کار که میشه اینا که یه تبون ما تشابه همه، اینا دنبال اون متشابهات میگردن که از این طریق درگاهی درست کنن، تشویشی در اصحان بیارن، دنبال این مثال میکردن یه چیزی پیدا کنن یه جایی و اینو مثلا مطرحش کنن. و در معرفی آیات متشابه قرآن بحث هست. حالا مثلا پاره اصحاب نظران بودن گفتن شما بگیرید از مصادر متشابه قرآن همین حروف مقطعی ابتدای سخن است، الف لام میم قاف صاد، خب اینا نور، اینا چیست؟ اینا حروف متشابه، اینا حروف مقطعی قرآن متشابهات قرآن. ادعی این بحث رو گفتن مطرح کردن، چون اینا مردم موندن دوش نمیدونیم اینا چیست، اصلا اموریست که متشابه است و نمیدانیم مفاهیم رو بدانیم چگونه. اما ظاهر اینطور نیست، مطلب نمیتوانیم بگیم حروف مقطعی قرآن متشابهات قرآن هم، به لحاظی که حروف مقطعی اصلا نمیتونن متشابهات قرآن، اونها هم که یه مطلق و یک معنا و یک پیام مستقلی دارن، در اون پیامشون تشابه وجود دارن. اما شما در مجموع فرهنگ های لغت عرب عجم در هر زمان نگاه کنید، آیا برای شما حروف مقطعه معنی شده، واژگانش مشخص شده که نون یعنی چه، قاف یعنی چه، الف لام یعنی چه، الف لام را یعنی چه، ها میم یعنی چه؟ اصلا در هیچ کدام از قاموس های لغت یا قاموس قرآن اینا اصلا معنی نشده که، اینا اصلا تعریف کلمه ای نداره اینا که ما بتونیم معناش کنیم و بگیم این معناش متشابه است یا محکم است. پس این نیست. ازده این میگونم متشابهات قرآن آیات الاحکام است. خب به ظاهرم مثلا بد نمیگن آیات الاحکام قرآن. خداوند سبحان گفته است که خود من انبال این صدقه پیغمبر بگید از مال اینها صدقه را. چی صدقه یعنی چی؟ یعنی زکات. زکات را از مال امت بگید. زکات بدید. مسلمون ها اهل زکات باشید، متصدقین باشید، اهل زکات باشید. خب از چی زکات بدید؟ در خود قرآن مسکوتون هست مشخص. ما را حواله دادن به زکات اما نگفتن از چی بدید. نگفتن آقا این زکاتی که در شهر میگویم، یعنی این زکاتی که در کنار صلاته که همیشه بنده عرض کردن، این غیر زکات فطریست، این نه. اما زکاتی که تو ذهن شما میگید زکات، همون به ذهنتون میاد، همون قلات عربه، انعام سلاسه، نقده این گاو و شطور، گوسفند و جو و گندم و خرما و کشمیش و برحال ترانقره با شرایط خاصه شد. همینه اصلا مطرح نیست که ما در قرآن چی زکات بدید. گفتن مهمتر از همه رو بدید اهل السلام نماز بخوانید. حالا این نماز چی شروع کنیم؟ نماز از کجا شروع کنیم؟ نماز رو ما از سجود شروع کنیم، از رکوع شروع کنیم، نماز رو از قیام شروع کنیم، از قعود شروع کنیم، از کجای نماز ما شروع کنیم؟ با ذکر شروع کنیم، با تسبیح شروع کنیم، با تهلیل شروع کنیم، با تکبیر شروع کنیم؟ هیچش معلوم نیست. میگن دعای اینا متشابه است، این آیات این چیزی متشابه، آیات الاحکام قرآن متشابه است. اینو بعد از محققین مفسرین دارن اما ظاهرا این حرف درست نیست. چرا؟ چون متشابه آن است که تشابهش حل نشه. یعنی اگر متشابه اصلی را بخواهیم نگاه کنیم، آنی که بر تشابه خودش مونده باشه، و حالی که ما در آیات احکام هیچ تشابهی نداریم، به لحاظ این که صلوا کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر مکرم اسلام الگوی نماز، نماز رو مشخص کرده است برای امت، اول حد تکبیره، یک دنبانه اولشی الله اکبر، پایانش آخر حد تسلیمه و السلام علیکم و رحمت. پس نماز الگوی اون کاملا مشخص است. اشهد ان لا اله الا انت السلام مشخص است. مشکلی در نماز نداریم ما. اگر میبینید در بعض از اجزا اختلافاتی وجود دارد، اینها در مرور زبان است. به زمانی عرض میکردم به بعض از دوستان سوره مائده و بحث وضوع رو که مطرح کردیم، یه جور کتاب از وضوع پیغمبر ترجمه فارسیش من ندیده بودم، لطف کردن دوستان وضوع رو ندی ترجمه فارسیش نشان دادن به من. وضوع پیغمبر یه جور کتابه، حالا تلفیظ شده است، یه جور ترجمه فارسی. برید نگاه کنید به همسطه 150 که برسید مطلب تمام میفهمید از کجا وضوع اینچنین شد، اصل وضوع چه بود، از کجا این اختلاف بین شیعه و سنی مثلا پیش اومد که حالا فرض بفرمایید یا ما عکس رو جایز بدانیم مثلا در شستن یا جایز ندانیم، یا فرض بفرمایید ما مسح رو قصدش بکنیم شستن رو مسح کردن بکنیم یا نکنیم. اینا معلوم میشه که اینا دلمشغولی کی بوده، چی بوده، چرا چنین شده است. فرض بفرمایید و الا الگو کاملا مشخص نیست که شما بودید درش وجود نداره. در باب زکات هیچ بحثی نیست. پیغمبر گروه های قلیل تشکیل دادن، سازمان ها بحثی میشه که آقا ما وقتی این داخل فرانسه درج میکنم در تاریخچه سازمان در دنیا هستن، خود ارگانیزیشن و سازمان در دنیا، سازمان های اسلامی داریم که این سازمان ها هستن. یعنی در زمان خود پیغمبر ما سازمان جوابیت و صدقات داریم، اداره جمع آوری کردن صدقات یک نهاد مستقلی بوده است که مسئولیت عراقش با عمار بود مثلا یه مدتی جناب عمار فرزوشان، اینا نهادی داشتن، تشکیلاتی داشتن، رئیسی، وزیری، وکیلی، خلاصه کار تشکیلات این چنینی داشتن، خیلی منظم بوده، دوائر حسیه و کارهای این چنینی. ما را بدیم که مسئله زکات خیلی مهم بوده اونجا خودش و کاملا روشن تشابهی نداره. مسئله هست کجاش تشابه داره؟ پیغمبر ایستاده است گفته خود و همی مناسک کن، بیاید مناسک رو از من ببین. پس بنابراین این آیات و احکام رو نمیتوان متشابهات قرآن. آنچه به اعتقاد ما متشابه قرآن است همین است، آیاتی است که در مورد مسئله قیامت وارد میشود. آیات قرآن که در مورد مسئله قیامت میآید، پدیده ای که انسان ها هیچ ارتباطی با اون ندارند، پدیده ای که انسان ها نسبت به اون خالی و ذهن صرف هند. یه اصل مسلم از اصول سنگین ادیان الهی و بدون هیچ جای تأمل، صدها بل هزار آیه بیش در قرآن در این مسئله آمده است، اما کیفیت اون، جزئیت اون هرگز به اندیشه ما و فکر ما و تحلیل ما نمیتوان تنظیمش کرد. ما نمیتوانیم جزئیات قیامت رو با ذهن خودمون درست کنیم، بلکه اون چه قرآن میگوید همه مصوبه است. پیچیدن این مسائل، به سر و کله زدن در بعض از جزئیات ما، جسدانی کردن، جسمانی کردن، روحانی کردن و پیچیدگی بعضی، حالا برزخ و ورغلیایی کردن یا بحثای دیگر، اینها خلاصه کارگاه میبینید خیلی نفعی هم که نداره، بلکه ما را از عرص هم دور میکنه. از فلسفه ما هم ما فاصله میگیریم با این مباحث. میتوان گفت از متشابهات قرآن نوع این آیاتیست در مورد قیامت و جزئیات اون مسئله که باز فقط به خود قرآن و محکمات قرآن مراجعه کرد، نباید ادعای بی خود در این مورد داشت و تعبیر. اگر اثر دقیقی، سخن دقیقی هم معصوم باشد در پای مطالبی که در مورد معاد است، قیامت است، اون عالم است، علا اعیوننا، باز باز در چشم پذیرفت، چون از یک منبع ریشه گرفته است. و الا دیگه ما با ذهن خودمون، با فکر خودمون، با استنباط خودمون نمیتونیم عزیزان قیامت بسازیم. بگیم به اعتقاد من بهش یک چیز اینطوری سازن نعمتهای بهش، نه آقا کی گفته بسر اینا نیست، نعمتهای بهش همه بعد روحی دارد، اصلا شعر بهش نیست که کسی اونجا شراب بخورد. شراب خوردن یعنی چی؟ این سقاهم رب باهم شراب انتهم را که عرض میکردیم در سوره حلت آخر بود، این تعبیر نه دیگه ما نمیتونیم حرفا بزنیم. اگر ما داریم سخنی از معصوم که در اینجا ریشه اون هم برمی باشد بسم الله کوچش ماست، و الا ما با ذهن خودمون بیم بسازیم هر و جنت برخلاف آنچه قرآن میگوید، این پیگیری متشابهات است. پس این کلی در ذهن آیان عزیزان باشد. میشه گفت از متشابهات قرآن آیات القیامه است که اینها دشوار است حزم آن تحلیل اون الا به مراجعه به خود قرآن یا معصوم. اینو باید از خود ثقلهی برحال گرفت و چاره نیست. لذا در این با قرآن شیوه های خاصی دارد. یکی از آیاتی که در اینجا یکی از سوری که بیشتر در این باب بحث میشه و خداوند سبحان شروع سوره را آغاز میکنه، همین سوره خودم با این بیانی که دیدید اقتربت ساعت، همین ساعتی که شما سوال میکردید چیه؟ کجا سوال میکنید چیه؟ همین مقدار بدانید خیلی نزدیک است. شما میگوید چی؟ اقتربت نزدیک است، پیش چشم شماست. شما با ساعت قیامت فاصله ندارید. بدانید که تعبیر اون آقا ازل تا ابد یک نفس پیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست. بدانید که اونقدر نزدیک است که تصورش نمیتوانید بکنید. اقتربت الساعه و انشق القمر و از نشانه های این نزدیکی قیامت آن است که انشق القمر، قمر شق شد. حالا این قمر شق شد یعنی چی؟ ماه دونیم شد. آیا این حادثه خاصی است؟ پدیده خاصی مورد نظر است در قرآن کریم به خداوند اشاره به آن میکنند یا نه؟ این به نظر معدود یکی دو نفر سه نفر، این اشاره به حوادث آینده است در دامن قیامت؟ نه نه نه، بدون شک به اجماع مفسرین شیعی و سنی و مورخینی که ثبت تاریخ سال به سال زندگی که پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله صلوات الله علیه و داشتن و انشق القمر، همان ماجرای عزیز که در حیات خود پیغمبر مکرم اسلام و در مکه پیش آمد که به عنوان بزرگترین معجزه حسی پیغمبر مکرم اسلام در زندگی این بزرگ مرد الهی ثبت است. اقتربت الساعه، قیامت نزدیک. مصدق این قیامت که بدانید قیامت می آید و ماه و زمین و خورشید منهدم می گردد، اونی که به یک اشاره خداوند به اشاره یه ولی از اولیاش می تواند ماه را دونیم کند در حضور چشم شما و انشق القمر. ماجرا باز می گردد به اونجا که حالا ایرادی ندارد این متن جمله رو هم یه چند خطش و خدمت سروران عزیز میخوانم و رد میشین منظر بارکتون و توضیح عرض میکنم و تحلیل این ماجرا را الان اشاره میکنم و ایراداتی که بر این ماجرا گرفته میشه و انشاءالله سعی میکنیم امشب در این بحث تمام شد. امام صادق نام میکنن که اجتماع او اربعت و عشر رجلن اصحاب الاغبه، 14 نفر جمع شدن دور پیغمبر، این اصحاب عقبه بودن، در اون گردنه با پیغمبر بیعت کرده بودن، از اون جماعت بودن. لیلت اربع عشر، شب 14 یه ماهی من زلحجه، در ماه زلحجه هم بود. فقالوا للنبی، به پیغمبر گفتن ما من نبی الا و له آیه، هیچ پیغمبری نیست الا اینکه یک آیتی و آثار حسی هم نشان داده.
ما دوست داریم در این شب از شما یا رسول الله یه آیه ببینیم. فما آیت که فی لیلتک، شما چه رو مانشان میدهید لیلتک هازی؟ فقال النبی من الذی تریدون، شما چی میخواید؟ مثلا فرض کنید اینا به ذهن خودتون خواستن آقای شوخی کنن یا جدی کنن، هم مثل که ما گاهی میگیم اگر راست میگم این کار بکن. اینا گفتن فقالو این یکن لکه این در ربک قدرون، اگر شما مقام و منزلتی در نزد خدایتون دارید فامر الخلق، هم کنید به امین ما این یندت عقد اتن دو طبطه بشه. فحبت جبرئیل، جبرئیل امین نازل شد. فقال یا محمد ربک یقرؤک السلام، خدای تو ترا سلام میرساند. و یقول لک، و میگوید حبیب من انی قد امرت کل شیء بطاعتک، الان همه چیز بطاعت توست، اگر میخوای همین گفتی که اینها گفتن عمل کن. قد امرت کل شیء بطاعتک. فرفع رأسه، وجود نازنین سر رو بلند کرد. فامر القمر، اشاره به ماه، ان ینقطع قطعتین. فانقطع قطعتین، ماه در چشم جماعت اتصال جمع را پیغمبر بودن دونیم شد. فسجد النبی، پیغمبر بر خاک افتاد. شکرن لله، سجده خدا کرد و سجده کردن همراهان پیغمبر. ثم رفع النبی رأسه و رفع رؤوسه، همه سر رو بلند کردن. فقالو تعیده کما کان، پیغمبر برگردانش به همان شیوهی که بوده است که ببینیم کار شماست. ثم قال، عرض پیغمبر فقالو تعیده کما کان فعاد کما کان، پیغمبر اشاره کردن به همون شیوه مانند اول. ثم قال ینشق فرفع رأسه فامر النبی فانشق فسجد النبی، مجدد تکرار تا اینجا که بعد گفتن یا رسول الله هین فقد ما اسفارنا من الشام و الیمن فنسأله ما رأو فی هذه اللیله، باشد ما از شما پذیرفتیم این را، مسافران ما از یمن می آیند، از شام می آیند، از اونها سوال می کنید ببین اونها در این شب چه دیدند، اگر دیدند اونها همان چه ما دیدیم مطلب تصدیق شده است و تمام است. این رو در زندگی پیغمبر مورخین، محدثین، مفسرین، عالمان، تاریخ نگاران نوشتن، مطلب رو بازگو کردن. بحث کردم از اجماعیات است در بین عالمان تفسیر که این ماجرا همینه، اصلا ربطی به مسئله قیامت نداره. این همین اشاره می کند به شق القمر، همون شق القمر وجود مقدس نبی مکرم. ولی این توجه داشته باشید شما کدام حقیقت را دارید که افسانه پیرامون اون نباشند؟ شما کدام حقیقت را دارید که افسانه ها رنگش رو مخدوش نکنه، کم رنگش نکنه یا بدرنگش نکنه؟ پیرامون شق القمر افسانه ها نیست که زیر سال بردن شق القمر را، که ما شق شد اومد به گریبان پیغمبر از آستینش در اومد. حجم ماه میدنید چه مقداره؟ گریبان پیغمبر هم میدنید چه مقداره؟ وجود ناظرین پیغمبر 70 کیلو بیشتر نبودن به تعبیر ماه. اون ماه این اصلا خوبی دیگه. طبعا این مسائل افسانه‌ای و خرافی و باطنی رو کنار حقیقت ها آوردن چی میکنن؟ ارزش حقیقت رو بزن. اگر ما همیشه بیاییم خود حقیقت رو مطرح کنیم، حقیقت لذتی دارد از این، حقیقت جاذبه به تأثیر دارد. اما وقتی که زورمون به حقیقت نمیرسد درست تصویرش بکنیم، شروع میکنیم به افسانه بافی. مایه اثبات حقیقت نداریم، شروع میکنیم به افسانه بافی. خود افسانه بافتن متاسفانه اصل حقیقت را هم مخدوش میکنه. این اصل کلیست. در این ماجرا اصل این است و امر خداوند سبحان به این ولیش این قدرت رو میدهد که چنین تصرفی را بکند. این مایی که میخواهد ذره ذره شود فردای قیامت، یه چنین حادثی براش پیش میاد، یه چنین شکلی را پیدا میکند. آیه و معجزه یه میشود برای پیغمبر و در این حال اون تفکری که عرض کردن وجود داشته، فکر میکردن اجسام آسمانی خرق ندارن، التیام ندارن. به اصطلاح خودشون، اصطلاح فلسفیش این بود، میگفتن اینها خرق و التیام ندارن، که فخر رازی دارد ان حدیثه من الخلق و الالتیام حدیث اللعام. در تفسیرش تخلاصی دارد که اون کسانی که من عظیم میکنن این گفتار لعام است. خب اون شیده خاص خودش مطرح کن بماند. این مسئله پیش میاد، این دو اثر را دارد، اثبات اجاز نبی مکرم با اون پدیده آسمانی و تقرب قیامت را از این شیوه خداوند مطرح میکنن نزدیک شدنش رو. حالا این ادعای تفسیری بود که عرض کردیم طبق نظر مفسرین مباحثی اینجا پیش میاد، نه مطالبی که پیش میاد یا اعتراضاتی که وارد است. کردیم بس اینه، اولا اینو بدانید شما عزیزان، معجزات انبیاء الهی، معجزه اصلا اونه که مرتبه اول باشه.
اگر قبلا چیزی انجام شده پیغمبر انجام داد، دیگه این معجزه نیست.
معجزات انبیاء امر محال نیست. یه محال هیچ وقت معجزه پیغمبر نمیشه. یه امر بی سابقه معجزه پیغمبر میشه، نه یه امر محال. محالات معجزه نیستن اصلا. هیچ معجزه محال نبوده. حالا بفرمایید اینه که ماه دو نیم بشه در یه مقطعی از زمان، باز مثلا برش کشه، این محاله؟ چی میتونه اثبات کنه؟ کدوم منجم میتونه اثبات کنه این محاله؟ به هیچ دلیل عقلی نمیتونه محالیت انشقاق القمر رو اثبات کرد. دلیلی بر محال بودنش هیچ چی نمیتونه اقامه کنه. ممکن میتونه، ممکن از این حوادث در آسمان و زمین هست، مگر خود این ماه از کجا جدا شده؟ مگر در اقیانوس آرام الان محل جدا شدن ماه در زمین رو زمین شناسا مطرح نمی کنند؟ ژئولوژیست‌ها میگن اینجا جاییه که ماه چنده شده از زمین. مگر در فرضیه لاپلاس، یکی از چهار تا فرضیه شکل‌گیری منظومه شمسی است، مهمترینش دو تاست، یکی لیتلتن یکی لاپلاس. مگر در فرضیه لاپلاس هم اینو مطرح نمی کنند که این ماه اینطور بوده، تکه شده، فلان شده؟ حالا این ماه پس نیست، امر ممکن است، منتها پیش نیامده. خب معجزه همینه که پیش نیامده باشه. اگر پیش اومد که دیگه معجزه نیست. اگر صرفیون کردن ما همچنین میکنیم که دیگه معجزه نخواهد بود. معجزه هم هست که بی سابقه باشد اما محال نباشد. این یک. پس ما بریم اصل محال نیست. به عنوان این اجازه پیغمبر، حالا ما از زبان شما عزیزان که جان و سخن از زبان ما میگویی که به تمام وجود تصرف ولایت پیغمبر رو در اجزاءات الغد پذیرفتی درز میکنم، اگر امدی تنزل کردیم موضعمون رو سستر کردیم دارم عرض میکنم، الا که نیاز به نطفا نیست که من میگویم خدمت عزیزان. حالا بیاید اصلا دیگه که ممکنه پیش بیاد اینه که اگر این پدیده وجود داشته است و این ماجرا پیش آمده است، خب این ثبت شده در تاریخ یا ثبت نشده؟ آیا اینو در حوادث نجوم یا عالم نوشتن که این حادثه بزرگی را یا ننوشتن؟ خب این سوال هست، کار هست. در تاریخ که مورخین مکه، مورخین جزیره العرب دارن مطلب، اونایی که تاریخ زندگی پیغمبر نوشتن مطرح کردن، اما اینکه در مناطق دیگر باشد یا در حوادث نجومی باشد، اینو شما توجه داشته باشید بس که آنی که شما الان فکر میکنید، ما شما فکر میکنیم که رصدخانه فلان تمام تحولات ماه رو در ذره ذره و ثانیه ثانیه زمان داره بررسی میکنن. خب مگر زمانی که این پدیده شکل گرفت پس رصدخانه وجود داشت؟ مگر زیج و لوبیک و خواجه نصیر اینا کی بودن؟ رصدخانه ای که وجود نداشته کسی بخواد ماه رو رصد کنه و انضباط نجومی اون چنانی مثلا در کار ماه باشد و بررسی اون کرده باشن که بخوان مثلا این رو مطرح کنند و بگن. اصلا کی توجه به این مسائل داشته است؟ شما خودتون نگاه کنید الان چقدر به ماه نگاه میکنید؟ مگر بیان تبلیغ کنن شما دیدید از دو ماه قبل گفتن کسوف کسوف کسوف، خب ذهن شما جذب شد، متوجه شدید، تبلیغات عالی شد، زمین سازی شد در سراسر دنیا، اونم بیان کسوفی به اون گستردگی که تیری اون چنانی بیان به گرفتگی رو خط شعار خاص این چنین ایجاد بکنن، فعلا چی به خورشید نگاه میکنن؟ اینقدر ماه گرفتگی هست و عالم غیر کامل. شما توجه کردید هیچ وقت عمرتون نگاه میکنید به اینا؟ چی نگاه میکنه به ما؟ مگر تبلیغات قبلی باشه، سرسنا باشه، اعلام باشه، هشدار باشه، توجه باشه تا انسان ها یه وقتی فرصت کنن شبی با آسمان نگاه کنن؟ این طریقی است که توجهی نبوده است الا برای اون جماعتی که متوجهشون کرده است پیغمبر مکرم اسلام و اینها رو به این سو متوجه کرده و هشدارشون داده است. و گذشته از این که عرض کردم انضباط در ذات این که واقعی آسمانی است، بیاید شما بقایای زمینه رو بررسی بکنید. مگر ما الان به هر حال بیشتر توفیقمون بود که مباحث فاطمیه رو خدمت سروران معظم ختم کردیم، بیاید یه فله بالاتر اول خود پیغمبر بگیم، بعد از زهرا رو بگیم. شما نسبت به شخصیت بزرگ نبی مکرم اسلام، آیا ما چقدر در زندگی پیغمبر اختلاف در وقایع داریم؟ حالا تولد پیغمبر رو بگید مردم حوصله نداشتن چون نمیدونستن این آقا رسول خدا میشود، لذا انضباط در تولد نداشتن. ادهی گفتن جنگ شکسته خوانند، جنگ نشسته خوانند، گروهی گفتن دوازده نبی است، گروهی گفتن هفته نبی است. میگیم کشف نوعا تولد بزرگان خیلی معلوم نیست چون بزرگ نبودن که متولد شدن، بعد بزرگ شدن. اما فوتشون رو چه میدید؟ خود درگذشت بزرگان که دنیا رو تکان میدهد نسبت به فوت و رحلت پیغمبر بزرگ، بزرگوار اسلام، عظیم العظما، اونو چی میگی؟ چرا در خود پیغمبر اختلافه؟ چرا در مبعث پیغمبر اختلافه؟ چهار قول در مبعث پیغمبر وجود دارد. مگر نه حوادث کمی بوده است؟ و اینها دلیل بر عدم انضباط اجتماعی مردم است. اینها دلیل بر عدم توجه و عدم حساسیت به این مسائل است در نزد شما امروز که این اختلاف ها بوده. چه دلیل داره اختلاف باشه؟ چی سود میبرد که بگه فلان روز فوت پیغمبر بوده است و بگه فلان روز شیعه سنی؟ سودی میبرن از این ادعاشون؟ نفع گیریشون میاد؟ نه. این اختلافات برخواسته از عدم انضباط اجتماعی در واقع نگاری و این مسائل بوده است که پیش آمده است. کمان که میگه در همه جا وجود داره متاسفانه. در سفت ندارم مذهب ما در مذاهب دیگر در نابن در گذشته این حالت ها نبوده، این انضباط ها، این حساسیت هایی که روز مردم دارن نبوده، این دقت ها نبوده است که به تدریج برای به شریعت پیش آمده است. شما در این ایام شهادت حضرت زهرا صادقه ما 4 تا فاطمیه داریم. نه 40 روز قولیش، 75 روز قولیش، 95 روز قولیش، 6 ماه هم قولیش، 6 ماه بعد از فوت پیغمبر. اینا همشون گوینده داره و قائل داره. اینا برخواسته از چیست؟ برخواسته از عدم توجه به سخت دلیل واقعیت ها و حقایق و واقع نگاریست. نبوده این قضایی ها نزد طبعا این تشدد ها پیش آمده است. اینا تو واقعی زمینیست جان برادر، چه برسد با اون که واقعی آسمانی باشد و وضعیت ماه باشد و باز گذشته از این تچنیدی این عرائض. نویسنده ایست قربی حیعتی ایست آلم سهر علمیت است کام فلاماریون هم قصر عجت تاریخی با صاحب شرح چرمینی. شرح چرمینی از بهترین کتاب هاییست که مسلمان ها در حیعت نوشتن، بسیار کتاب قدیست. شرح چرمینی، نویسنده شرح چرمینی یک ایرانی مسلمانه، به عربی است کتاب اما ایرانی مسلمان و مسلط در هیئت نجوم، همزمان با فلاماریانه. هر دوشون وقایع چند صد سال رو به اصل خودشون ثبت کردن. 10% بیشتر با هم نمی کنه از وقایعی که نوشتن. 90% فلاماریان نوشته، چرمینی نوشته. 90% چرمینی نوشته، فلاماریان نوشته. اتحاد سیاری نیست که بگم هر که بود پس باید باشد، چون نوشته فلانی پس نیست. اگر کسی این حرفا رو میگه جواب همین است که عرض کردم، مطلب پاسخ دارد. حادثه از حوادث تصدیق شده عمر پیغمبر و از اعجازات نبی مکرم اسلام است. فرمود اقتربت ساعت و من شق القمر این یرو آیتن یعرزو و یقولو سهران مستمر. اما با تمام این مسائل این مسئله پیش می آید. خب خود این زمین سازیست برای فهم قیامت و در این حال عظمت این بزرگ مردی که سخن از قیامت میگوید. اما به این یرا آیتا زمینش هم هست که الان پیش بیاد این آیه و فردا بگوید نه این چیز دیگری بود. این مثلا فرض کنید میبینند این آیت و این رو هم بدن سهر کنند و خلاصه کار با آیت حقیقت دارند که بحثایی دارد. این یرا آیتا خود رؤیت الآیه بحثی دارد که در قرآن هم با آیه گفته میشود و در کنار اون یرو می آید، فعل دیدن می آید، مراد آیات طبیعی است، آیات بیرونی است. مرور یا یرو وقتی گفته می شود آیات بیرونی است. نوعا فرمان دیگه هم دارد دنبالی آنم که انشاءالله در نوبت بعد و گفتگوی آینده منظر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خانم رسان نتاره. پس تا اینجا مشخص شد اقتربت ساعت. خداوند در سوره مبارکه قمر که سوره مکی است کار و قیامت آغاز کرد. مراد از اقتراب و نزدیکی حقیقی است، نه نسبی و تخمینی. مراد از ساعت در اینجا پایان و زمین و انسان هاست. من شب قمر هم مراد اون پدیده حقیقی شب قمر و اون معجزه پیغمبر است که ماه و فسونگر به نگاهش زبین چاک گریبان زد و شد بردنی قبله و شاق و بعد کوی او حبل متین است سرموی او. این هم اعجازی است که بریم شیم خداوند از نبی مکرم اسلام نه خداوند سبحان دلها من به حقایق قرآن بیش از بیش منبر و مزین بگردانه. سلامات و لطفا و به هر حال شکی نیست که اگر خداوند نظیر وجود و هستی است، اگر ولایت وجود و هستی الله در دست خداوند سبحان است، این که خداوند بخواد گوشه و ذره از ولایت به یه ولی خودش تفویض بکنه هیچ معنی نداره. هیچ کس نمیتونه در یه صدور الناس علام و آتاهم الله من فضله، هیچ که نمیتونه تصد کنه اگر خدا از فضل خودش بر ولی هیچ افاظه بکند و خلاصه کار تفضلی باشد. اون هم چه ولی نازنین تر و عزیزتر از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، که خوب از این سرها و از این مسائل از پیغمبر مکرم اسلام فراوان دیده شده است. حالا ابعاد کوچکتر، ابعاد بزرگتر، اون همه نلجزد، اون جریان زنده کردن اون بچه ها که گاه هست کردن خدمت آیان که از مسلمات زندگی پیغمبر از آب دهان زدن شیده اخبار آینده این هم دیگه در چپ و قدرت نبی مکرم به اذن الله وجود دارد. احی الموتا به اذن ربیس، به اذن الله وجود دارد. پیغمبر مکرم اسلام به پشت خوابیده بودند و حضرت سیده شهر رو سینه شو نشستن دارن بازی میکنن با صورت پیغمبر، با سر پیغمبر. پیغمبر مشغولند خوابیدن رو سینه شو. ام سلمه وارد شد، دید که پیغمبر همینطور که نگاه میکنن به اصل شهران اشکاشون هم دارد میریزد، نگاه میکنن یه خنده میکنن ترسان از اشکاش میریزد. یا تمام شد بلند شد یا رسول الله چون که نمیتونم آجنا چیست هم در اون سلمه دارم من میبینم، من دارم میبینم اون روزی را که همین خنجر نازنین و نازکی این فرزند من چیونه در زیر خنجر را من دارم میبینم اون روزی که سر این فرزند من چیونه بر فراز نیزه سیر ملکوتی خودش را آغاز کنم. خانی که رسول خدا را تقییم برید خدا را ببینند درد سال شست هجری پیغمبر تصدیر اون را به نمایش میکنند. برای اونجا بود که اون مقدار مشتشون با کردن پیغمبر گفتن ام سلمه بگیر این تربت و اون خاکی سفرزند من در اونجا به شهادت میرسند. این در نزد تو باشد هر زمانی که دیدی این خاک با خون آغشته شد بدان خون این عزیز خدا بر زمین ریخته شده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة.